تک خبر.
بانک مرکزی درباره کلاهبرداری با آگهی فروش امتیاز وام هشدار داد. بانک مرکزی در اطلاعیه اعلام کرد برخی سودجویان با عنوان شرکت‌های مشاوره وام و تأمین سرمایه در آگهی‌های خود که نام برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری هم آمده اقدام به کلاهبرداری می‌کنند. از مدت‌ها قبل برخی اشخاص حقیقی و حقوقی سودجو با درج آگهی‌های همچون پرداخت تسهیلات در قبال سند ملکی، اخذ وام بانکی فوری و بدون نوبت خرید و فروش وام‌های بانکی از جمله وام ازدواج، تأمین سرمایه شغلی و غیره در روزنامه‌های کثیرالانتشار کشور به تبلیغات در زمینه انجام امور بانکی می‌پردازند و در این راه متأسفانه از عدم آگاهی افراد سوء استفاده کرده و موجبات ضرر و زیان مادی و معنوی را برای آنان فراهم می‌کنند. خب دوستان عزیز و همراهان گرامی شبکه رادیوی اقتصاد، دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر پس از شنیدن پیام‌های بازرگانی نام‌آوران صنعت رو بشنوید.
تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز، روش‌های کسب و کار تغییر کرده است. راه رسیدن به این تغییر را با هم باید ساخت، با هم و در بایا. من بایا هستم، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور. من بایا هستم، راه دسترسی به 62 میلیون و 700 هزار کاربر اینترنت در ایران. برای داشتن سهمی از این مشتریان در بایا باید بود. به بایا بیا و محصولاتت رو در بایا بفروش. برای ثبت نام به bayo.ir مراجعه و یا عدد 1 را به 1021 پیامک کنید. باید بود. بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران.
به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. کسانی که در خانواده فرزندی دارن که مثلا در مقطع دبیرستان تحصیل میکنه، حتما تایید میکنن یکی از معضلات اینه که بچه هامون انگار به یک تونلی وارد میشن که حتما باید اونا رو وارد دانشگاه کنه، اون هم مثلا در یک سری رشته های خاص و محدود، و بعد از فارغ التحصیلی هم ما ها باید بگردیم ببینیم میتونیم تو یک سازمان دولتی، البته بهتر اگرم نشد در یک مجموعه خصوصی استخدامشون کنیم تا بشن حقوق بگیر. این تقریبا رایج ترین تصویریه که اکثر ماها برای آینده بچه هامون در ذهن داریم. البته ممکنه بگید با این وضعیت اشتغال مگر راه دیگه ای هم هست؟ ما چه راه دیگری غیر از این راه داریم؟ من حرفاتون رو در مورد مسائل و مشکلات و موانع اقتصادی کاملا قبول دارم. هممون داریم در همین شرایط زندگی میکنیم. ولی در این برنامه و تا چند دقیقه دیگه میخوام نمونه ای رو پیش چشم شما بگذارم، یا در واقع پیش گوش شما، که کار متفاوتی کرده. میخوام با مردی گفتگو کنم که این قاعده رو به طور کامل به هم زده، یعنی فضای امن مالی و به قول معروف اون آب باریکه رو کنار گذاشته و از صفر شروع کرده و حالا شده یکی از قله های صنعت ایران. شما این گفتگو رو بشنوید، حدود 50 چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگیره. هر جا احساس کردید حرف من درسته، پیامک بفرستید بگید درسته. هر جا هم احساس کردید حرف من نادرست بوده، باز هم پیامک بدید و نظرتون رو بگید. به کجا؟ به سامانه 303637، سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران.
نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت.
خب قبل از اینکه گفتگومون رو آغاز بکنیم، من این نکته بگم که نام‌آوران صنعت هر پنج شنبه ساعت 19 از رادیو اقتصاد پخش میشه. میدونید دیگه، روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز میتونید رادیو اقتصاد رو گوش بدید. توصیه دیگر هم به شما اینه که اگر دوست داشتید، مایل بودید، حالا منم توصیه میکنم، تشویقتون میکنم، جستجو بکنید در آرشیو برنامه‌های رادیو اقتصاد، برنامه‌های قبلی نام‌آوران صنعت رو گوش بدید، گفتگوهای جذابی رو خواهید شنید. این نکته رو گفتم بگم، ضمن اینکه ما حالا آمدیم در دفتر کار مهمانمون، مهمان شدیم، مهمان ایشون، مهمان برنامه، ما مهمان ایشون شدیم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی. ماسک روی صورتمه و طبیعتاً چاره دیگری نیست. این که گفتم نام‌آور امروز برنامه ما همه قاعده ها رو به هم زده، به این دلیله که این صنعتگر بزرگ زمانی کارمند دولت بوده، ولی یه جا تصمیم میگیره مسیر زندگیشو تغییر بده. یعنی اون نظم زندگی کارمندی رو که دیگه میدونید دیگه، ماه به ماه، سر وقت، سر ساعت حقوق واریز میشه به حساب، قید این نظم رو میزنه و وارد مسیر پرتلاطم صنعت میشه. دیگه سختی باقی نمونده که او در تولید و صنعت متحمل نشده باشه، ولی حالا او به واسطه تولید بزرگترین مخازن یک پارچه پلی‌اتیلنی نامش در کتاب گینس ثبت شده. جناب آقای دکتر میرقاسم میرزاده، ایشون خیلی خیلی مرد عجیبیه، چون همزمان که داره در کارخانه مخازن عظیم تولید میکنه، عاشق طبیعت هم هست، تاکستان زیبایی داره و 72 نوع انگور داره در اون تاکستان کشت میکنه. آقای دکتر میرزاده به شدت پایبند سنت هاست و به شکل تحسین برانگیزی سخت کوشه. از کارمندی برای شرکت خصوصی با ماهی 800 تومن 800 تا تک تومنی به عنوان حقوق شروع کرد و الان به عنوان یک کارآفرین بزرگ ایرانی هزاران نفر کارگر و متخصص و کارمند رو داره در مجموعه های صنعتیش مدیریت میکنه. گفتگومون رو آغاز میکنیم. من از جانب شما شنوندگان عزیز سلام میکنم به آقای دکتر میرزاده. وقت شما بخیر، متشکرم که اجازه دادید خدمت شما برسیم در دفتر کارتون.
سلام علیکم، خیلی خوش اومدین، بزرگواری فرمودین، ممنون و متشکرم.
لطف دارید آقای دکتر. شما متولد 1334 در استان آذربایجان غربی،
شهرستان ارومیه، روستای پر.
روستای پر،
بله، یه پر داره، دوتا نه.
چه اسم جالبی داره این روستا. کجای استان واقع شده؟
نزدیک 15 یا 20 کیلومتری ارومیه هست.
15-20 کیلومتری خود ارومیه،
خود ارومیه هست. بله.
و الان هم این روستا هنوز برقراره.
بله.
1334 روستای پر. بله. اولین تصویری که از این روستا دارید چیه؟
اولین تصویری که از این روستا داریم، روستامون بسیار سرسبز، آب فراوان، کنار رودخانه نازروچای، آب و فضا و میوه و اینا همیشه تو این روستا هست. الان هم الحمدلله سرسبز و عالی.
آها، رودخونه اسمش چی بود آقای دکتر؟
نازروچای.
نازروچای.
بله.
رودخونه پرابی بوده.
پرابیه. سرچشمه از ترکیه میگیری میاد.
در یک خانواده چند نفره شما به دنیا آمدید؟ خانوادهتون چند نفره بودن؟
ما خانوادهمون 6 تا، 4 برادر 2 خواهر.
و پدر شغلشون چی بود؟
کشاورز، دامدار تو همون روستا.
تو اون روستا چی کشت میشد؟ پدرتون چی کشت میکردن؟
اون موقع بیشتر گندم و جو و توتون میکاشتن.
توتون؟
آره آره.
بله.
دخانیات ارومیه دیگه اون موقع معروف بود و ما هم کاشت توتون بسیار سخت و مشکلیه. یکی از محصولات کشاورزی که خیلی پرزحمته توتونه.
آها.
و الان جمع شده دیگه، الان خیلی به ندرتی اونجا.
چرا جمع شده؟
به خاطر زحمات زیادش، درآمد کمترش و به تدریج داره کشاورزی هم به روز میشه دیگه. حالا اون دیگه سنتی شده بود و الان کاش نمیشه دیگه اونجا.
الان در قید حیات نیستن، نه پدر نه مادر.
خدا رحمت کنه.
بفرمایید که بازیایی که میکردید اون موقع چه بازیایی بود؟ پسر شیطونی بودید شما؟
شیطون که نه، من تحت غاری خونه بودم.
آه بچه آخر بودیم.
آره آره، زیاد در خدمت مرحوم مادرم بودم، مرحوم پدرم بودم و کارهای دامداری و کشاورزی و کارها و بازی هایی که اون موقع مثلا الله کلنگ رو نمیدانم رو بشک، ما مثلا بشک سواری میکردیم.
بشک سواری چجوریه؟
اصلا شما ندیدین؟
نه
نه. رو بشک های نفت و قازوئیل که شما دیدین 200 لیتری ها رو.
بله.
سوار اون میشن ها رون ها، ما چیکار میکردیم؟ مسابقه میدادیم مثلا.
آها.
خیلی مشکله الان از اون مسابقات و ورزش ها نداریم مثلا.
اون زمان که سوار این مخزن ها میشدید و مسابقه میدادید، فکر میکردید زمانی خودتون بخواد تولید بکنید مخازن چند هزار لیتری؟
نه دیگه اون موقع فکر نمیکردیم.
اون موقع دوست داشتید چیکاره بشید آقای دکتر میرزاده؟
من از اون دوران بچگی نرمال نیستم، آنرمالم.
چی شده؟
کارهایی که انجام میدادم معمولا واقعا نرمال نبود. اون دوران همون روستا ما اسبم داشتیم، من اسب را سوار میشدم بدون ابزارالات، بدون تجهیزاتش و رودخانه را برعکسش اسب را میدوندیم در واقع. آب می پاشید همینجوری سر و صورت و اسب، خودم همینجوری خیس آب میشدیم. و یه خاطراتی که خیلی جالب بود،
بله.
اسب سواری بود اونجا.
از سواری رو کی یاد گرفتی؟
من دوران کودکی دیگه بچگی.
کی یادتون داد؟
خودم.
تو روستا آدم آره، به طور آره، طبیعی آره، یاد میگیره.
آره آره آره.
چه غذاهایی مادرتون درست میکرد که هنوز طعمش زیر زبونتونه؟
من برای مادرم خیلی خدمت میکردم و مرحوم مادرم مثلا ظرفاشو میشستم. غذاهایی که مثلا اون موقع برنجینا نبود که، مثلا فقط عید نوروز ما برنج داشتیم، فقط رو عید نوروز فقط برنج ما مرحوم مادر برامون درست میکرد. اون موقع برنج نبود.
انگاری که اون زمونا برنج درست کردن و پلو درست کردن مال مناسبت‌های خاص بود، برای همین تو اون مناسبت‌های خاص لباس نوآتونو که میپوشیدید میگفتین لباس پلو خوری.
دقیقاً. اولا ببین اون موقع همینجوری که نبود که آدم پول داشته باشه به خود لباسش عوض بکنه، این لباس عیده، این نمیدونم لباس چله هست، این چی هست.
مردم خیلی ساده زندگی میکنن.
امروز میبینی شما جوان حال شلوارهاشونو پاره میکنن، پول زیاد دارن با شلوار پاره میان جوان ها بیرون. اون موقع پول نبود، شلوارها پاره بود و وسته بهش میزدن. الان مد شده بی پولی، اون موقع الان پولدارا مدش کردن.
روستاتون مدرسه داشت؟
نه. از مرحوم مادرم سوال کردیم، من برای وقتی مادرم کار میکردم ظرفاش میشستم، چایی ناماده میکردم، مرحوم مادرم دست به دعا میکرد، میگفت که قاسم خداوند بهتون روزی در واقع ثروت حضرت سلیمان رو بده. اون موقع دعا میکرد و این رو به جوانها، به نوجوانها همشون توصیه میکنم که حتما حتما در خدمت پدر مادر باشن و دعای پدر مادر اصلا امکان نداره که جواب نده، به هیچ وجه 100% جواب میده. مطمئن باشن، در خدمت والدین باشن، اگر اونها راضی باشن و از تعدیل دعا بکنن، مطمئنه نا آینده شون با مشکل مواجه نخواهند شد.
بله، خدا حفظتون بکنه، توصیه خوبی بود. فرمودی که روستاتون مدرسه که هیچ، اصلا فکر میکنم آب لوله کشی که نداشتین، چون ما داریم راجع به سالهای 38-39 صحبت میکنیم، شما بله. یک کودک چند ساله هستید، 7-8 ساله احتمالا، و به حضورتون رسیدم، ولی با همون آب رودخونه احتمالاً ظرف می‌شستین؟
نه، آبشو می‌خوردیم با دست بدون
اینکه اینقدر این آب تمیز بود.
بله، البته آب رودخانه‌های اون موقع خیلی تمیزتر و بهداشتی‌تر از آب لوله‌کشی‌های امروزه. چرا؟ من یادم که مرحوم مادرم میگفت که قاسم به رودخانه آشغال نریزی ها، در اون دنیا باید با پلکاش اونا جمع بکنه. این فرهنگی بود که آب رودخانه ها، چشمه ها همشون پاک بود، تمیز بود، بهداشتی بود. ما با دستمون همجوری به جای لیوان با دستمون آب میخورد، همجوری خیلی تمیز و مرتب. و تو مسیر آب ها چی بود؟ جلبک بود، علف بود، همه اینا به عنوان فیلتر اون رو تمیز میکرد و آب قابل استفاده و شرب بودن.
یه خورده برامون از تصویرای این روستا بگید. این روستا رو لطفاً برای ما تصویر بکنید، چه شکلی بود؟ آیا فرمودید البته سرسبز بود، من میخوام ببینم خونه‌ای که شما زندگی میکردید آیا اون چیزی که در ذهن ما هست کلبه روستایی بود، چه شکلی بود؟
بله، درست از دم خونه ما، البته این روستا یه قسمتش به تپه، حالا ما کوه بهش میگیم، الان به صورت تپه هست اینها. تپه میخوره، یه طرفش رودخانه، بعد یه طرفش هم چون نزدیک در واقع حدود مثلا 40 کیلومتری ترکیه هست، مرز ایران 40 کیلومتر فاصله داره. سال 1342 روستای ما مدرسه نداشت، چون مدرسه نداشتیم در قسمت زنان و حسینیه مسجد ما که ما قسمت زنان بود و رو حصیر برامون درس میداد. همه بچه ها وقتی که در واقع دام هاشون برای چرا می بردن باید دوربر مثلا نزدیک ظهر برمی گشتن برای خونه.
بله.
مجبور بودن چکار بکنن؟ دیر بیان برای کلاس. به ما می گفت که اگر احساس کنم که والدینتون، پدر مادرتون اجازه نده که شما بیاین کلاس، ما تخت سیاه و ور میداریم،
ما میایم سراغ
همه اون ایوانات و دام ها رو میبریم سر، هم اونها رو در واقع میچرونیم، هم در تابلو رو میذاریم اونجا درس میخونیم.
خب برمیگردیم به سال 42 که شما 8 سالتون بود حدودن و دیگه باید درس رو شروع میکردید. بله. دیگه دیرم شده بود، کسی آمد به روستای شما و شما روی حصیر فرمودید که بله. درس میخوندید.
کلاس اول دوم رو در یک سال ما تمام
تو همون روستای پر.
بله بله.
جالبه برای من، حالا چون نظام آموزشی خیلی مدونی هم شما تحتش قرار نگرفته بودید، بخاطر تو روستا بودید، ولی کلاس اول دوم رو گذروندید.
بله.
کلاس اسم اون بنده خدایی که بهتون درس میداد و خاطرتون هست؟
آقای فخوری.
آقای فخوری.
بله. عباس فخوری. اگر مونده خدا نگهدارش باشه، اگر رفته خدا رحمتش کنه، خیلی آقا بود.
کلاس اول دوم رو گذروندین، چجوری بهتون درس میدادن؟ همین شکلی بود که الان هست؟ اساس آموزش همین جوری بود؟ نه. یعنی مثلا یه تخته احتمالا میذاشتن؟
نه،
تو فضای باز هم بودید؟
فضای باز نه دیگه، فضای داخل مسجد بود دیگه.
داخل مسجد.
داخل مسجد بود میگه حسینی مسجد دیگه، داخل مسجد بود.
همین الف و ب و این سرمشق ها رو به شما میدادن. دفتر داشتین؟
بله.
دفتر رو کی می آورد؟ همون آقای فخوری می آورد.
بله.
برای شما احتمالا خیلی جذاب بود. اینه که یه آدمی هم روستایی شما نیست، از خارج روستا اومده. بله. از کجا اومده؟ از تهران اومده بود؟ یادتون هست؟
از بروجرد.
از بروجرد.
بله.
می دونید چرا این سوال رو دارم می پرسم؟ می خوام ببینم یه صنعتگری که بسیار بسیار موفق شده در حوزه صنعتی و اینقدر تونسته کارش رو گسترش بده و نامش در گینس ثبت شده، دارم دنبال ریشه های موفقیت تو کودکی میگردم که حالا خودتون گفتید یه بخشش مربوط بود به اینکه یه خورده خلاف جهت آبشنا میکردید، خیلی همراه با اون هنجارها شاید نبودید، فکر میکردید یه جور دیگری هم میشه کار انجام داد، همین که با اسب خلاف جهت آب میتاختید در رودخانه، خب بالاخره این میتونه یک ریشه باشه، برای ما یه نشانه باشه. خب کلاس دوم که تموم شد چه اتفاقی افتاد؟
یه نفتم از همان کلاس خدمتتون عرض بکنم.
حتما،
که
حتما.
یه روز من در واقع دام‌ها رو که از چرا آوردم برای طویله و دوباره اومدم برای کلاس، دیر رسیدم که استاد ما داشت دیکته میگفت برای بچه‌ها که دیکته بنویسن. همون درس رو دیگه من توجه نکردم بهش، درس رو حفظ بودم از اول تا آخر نوشتم
بدون توجه دیکته معلم،
چون تأخیر کرده بودم دیگه اصلا شروع نکردم، از اول تا آخر نوشتم. بعد حالا ورقه رو جمع کرد گفت این که مشقش نوشتین شما، گفتم آقا دیر رسیدم از اونجا و دیدم که دیگه از اول نمیتونم بنویسم، گفتم همه رو بنویسم براتون دیگه.
جالب بود. خب از شما گلم چرا میبردید؟
گله گوسفند داشتیم، گاو میش داشتیم، گاو داشتیم،
گاو میش،
بله گاو و گاو میش. تو اون روستای ما گاو میش زیاد بود، ما هم خودمون داشتیم اونجا.
خودم تصورم بود که تو استان خوزستان میشه گاو میش پیدا کرد.
نه تو روستای ما خیلی، در ارومیه چندین روستا منطقه بود که اون موقع گاو میش زیاد بود، یکی از اون روستاها روستای پر بود.
پس از محصولات اینا هم شما تغذیه میکردید دیگه. حالا نمیدونم شیر گاو میش، من خیلی وارد نیستم.
بله شیر گاو میش اصلا نمیدونم تا به حال صرف کردیم، اصلا کاملا متفاوته با شیر گوسفند و شیر گاو و بقیه، کاملا متفاوته. وقتی که مثلا ماست گاو میش رو شما رو پیاله میذارین، شما ها که نده اول فکر میکنید مثلا چی از این خامه است، اینجور تصورتونه. ما هم الان وقتی مهمون میاد اونجا ماست گاو میش رو پیاله میذارم سفره، امتحان میکنیم از این خامه میخوای بخوری، ای خیلی جز مزه مزه میکنیم، ای بابا این خامه کی نیست.
از آقا هنوز هم گاو میش داره اون منطقه شما؟
آره داره داره.
ولی هزینه نگهداری زیاده فکر کنم.
خب به هر حال کسی که آمادگی داشته باشه دیگه به هر حال مشکل نداره که.
خیلی خب، کلاس دوم رو با چه معدلی تمام کردید؟ نمره داشت و کارنامه داشت و یه همچین سامادهی داشت؟
بله معمولا دیگه معدل بالا دیگه، حالا دقیقا اون رقمش یادم نیست که، ولی معدل.
خب تمام شد کلاس دوم و شما باید میرفتید کلاس سوم، ولی دیگه
سوم روستاتون... دیگه تو روستای ما سوم اینا که نبود. خب رفتیم کجا؟ روستای کفسی.
آها ادامه دادین؟ یعنی رفتین کلاس سوم؟ کی بهتون گفت که باید برید
دیگه؟ ادامه دیگه شروع شد دیگه، ادامه شما دیگه ول نکردیم دیگه.
مثلا پدرتون نگفت نه آقا چه کاریه بیا برو؟
پدرمون، من مرحوم برادر بزرگم مثلا خیلی خیلی آگاه بود، خدا باتون رو بیامرزه،
خدا رحمت،
عامل تشویق من برای درس ادامه درس بیشترم داداش بزرگم بود.
اسمشون چی بود؟
میر یوسف.
میر یوسف،
بله.
خب رفتید روستای
مجاور کفسی.
کفسی چقدر راه بود تا روستای شما؟
پیاده میرفتیم دیگه، اونجا نزدیک بود، ولی اون موقع زمستون نمیدانم تو اون برفا و اینا کتابا را با کش میبستیم و حتی تو مسیر روستا هم قاهن رو برف همینجوری بازی میکردیم دیگه، همینجوری سرش میدادیم مثل تو بازی.
زمستونای خیلی سختی داره.
خیلی سخت، خیلی سخت، خیلی سخت.
ولی شما عادت داشتید دیگه.
آره اونجا کلاس سوم رو و چهارم رو اونجا، پنجم و ششم رو اومدیم روستای لک.
لک
اونجا که نبود، اومدیم روستای لک.
این هم باز پیاده می رفتیم؟
بله پیاده می اومدید. پیاده اینجا یه خورده دورتر بود، باز پیاده می رفتیم.
پنجم رو که گرفتید دیگه فکر میکنم باید راهنمایی می رفتید؟
نه نه ششم.
ششم دو تا ششتا بود.
آره ششم رو گرفتیم اومدیم کجا؟ شهرستان ارومیه ادامه تحصیل رو.
آها اومدین مرکز استان.
بله بله.
خب بعد شما که همه خانوادتون در روستای پر بود،
بله،
شما نوجوان میخواستید بیاد ارومیه، چه اتفاقی افتاد؟
یه اتاق جاره کردیم اومدیم اونجا دیگه. آها اونم مرحوم داداشم.
خیلی خب. شنوندگان عزیز، ما داریم با آقای دکتر میرزاده از صنعتگران بزرگ کشورمون صحبت میکنیم. کمی مرور کردیم زندگیشون رو از زمانی که به دنیا آمدن در روستای پر در 15 کیلومتری 15 تا 20 کیلومتری ارومیه در استان آذربایجان غربی و یکم بررسی کردیم تا کلاس پنجم رسیدن تا کلاس ششم و دیگه آمدن در شهر ارومیه. بریم و برگردیم گفتگومون رو ادامه بدیم با آقای دکتر میرزاده از نامداران صنعت در رادیو اقتصاد، برنامه نام‌آوران صنعت.
روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت.
به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. نام‌آوران صنعت، رادیو اقتصاد.
خب شنوندگان عزیز، ما داریم گفتگو میکنیم با آقای دکتر میرزاده از صنعتگران پیشکسوت، کسی که مخازن عظیم پلی‌اتیلن تولید میکنه به اضافه محصولات دیگری که در طول گفتگو بهش خواهیم رسید. من امیدوارم البته این هفته بتونیم بهش برسیم، اگر نرسیم دیگه مجبوریم هفته آینده دوباره مزاحمشون بشیم و باهاشون گفتگو رو ادامه بدیم. یه دعای خیلی جالبی مادرتون بهتون فرمودن و گفتن که الهی ثروت حضرت سلیمان نصیبت بشه. بعدها این ثروت، نمیدونم حالا این حرف مادرتون بعدها محقق شد یا نشد، ولی شما از روستاتون راهی شهر ارومیه شدید برای ادامه تحصیل و جالبه که پدر مادر جلوی تحصیلتون نگرفتن، چون به راحتی میتونستن بگن که نه پسر جون بیا سر زمین، بیا کمکمون کن، ولی شما رو فرستادن یه اتاقه که اجاره کردن در ارومیه و گفتن درس بخونید. خب شما تا حالا وارد ارومیه نشده بودید فکر کنم.
ارومیه رفته بودیم، نه برای
براتون آشنا بود؟
آره برای شهر رفته بودیم، اونجوری که نبود که مثلا کامل.
ارومیه چه شکلی بود؟ ما داریم راجع به سالای میانه 40 داریم صحبت میکنیم. فکر میکنم سال 46 47 48 ارومیه چه شکلی بود اون زمان؟
ارومیه مثل سایر شهرها دیگه، به تیپ روز که نبود دیگه، کاملا به صورت سنتی.
حتی اون زمان بهش میگفتن رضاییه.
آره
رضایی بود. اسم اصلیش ارومیه است.
البته ارومیه حالا همون رضاییه در واقع متفاوت تر از تبریز و متفاوت تر از جاهای مختلف. ارومیه باسم به خاطر دریاچه ارومیه، اونجا توریسم زیاد می اومد، مهمون زیاد می اومد، حتی زمان شاه امریکایی ها می اومدن آرتمیای دریاچه ارومیه رو سید می کردن، می بردن مفتکی. ما می گفتیم این امریکایی ها عجب آدمی هستن که آشغال می خورن، یه کرما رو می برن بخورن.
من یه توضیح بدم، آرتیمیا یه سری موجودات بسیار بسیار ریزن و اینا تجمعشون یه سری لکه های قرمز رنگ ایجاد میکنه، در دریاچه ارومیه زندگی میکردن.
البته وقتی که آب دریاچه کم باشه به صورت لکه های قرمز در میاد. این بهترین خوراک میگو هست.
آها.
و چندین نوع دارو و لوازم آرایشی از اینها استخراج میشه. گرانترین موجودی که الان در واقع الان متوجهیم که اون موقع چیکار میکردن، اینا رو مفتکی میبردن.
بله ارزشش الان دیگه معلومه،
خیلی ارزشش بالاست. الان مثلا شیلات ایران بخش اعظم یا دانشگاه مثلا ارومیه آقای دکتر آق مسئول قسمت آرتمیا هستن و یک استاد بین المللی هستن آقای دکتر آق تو قسمت آرتمیا.
آقای دکتر، حالا نمیخوام از بحثمون فاصله بگیریم، برمیگردیم به سالهای مدرسه‌تون، ولی داخل پرانتز خواهش می‌کنم بفهمید که این آرتمیا الان هم حیاتش ادامه داره در دریاچه ارومیه؟ یعنی این پل سازی و راه سازی که اتفاق افتاد خیلی دستکاری نکرد نه؟
حتی در واقع اینها 100 سال هم در واقع رو ماسه باشه، اون در واقع نژادشون اونجا از بین نمیره. وقتی آب و نمک اینها اومد، این حتما باشه که آب چی باشه؟ چند درصد این مثلا 70 گرم در لیتر نمک رو داشته باشه.
آها، که اینا زنده بمونه.
آره، بیشتر باشه جمع میشه، کمتر باشه بازم یه حالت دیگه داره، برای اون تخصصی همان قسمت آرتمیا هستش. الان هم هست و الان هم پرورش میدن اونجا.
زنده بود. خب اسم مدرسه‌تون چی بود در شهر ارومیه؟
دبیرستان اسلامی.
دبیرستان اسلامی.
آره، اون موقع دبیرستان اسلامی. خدا رحمت کنه آقای فوزی در واقع بنیانگذار اون مدرسه بود.
همون موقع هم بودن آقای فوزی؟
بله بله.
اسم معلمتون چی بود؟
خب معلم زیاد داشتیم میگه.
آه معلم های مختلف.
معلم زیاد داشتیم اونجا.
کدوم درس رو بیشتر از همه دوست داشتید؟ خیلی لذت میبردید؟ آیا ریاضی خیلی دوست داشتید یا مثلا تاریخ مثلا؟
من معمولا ریاضی اینا رو زیاد دوست داشتم. آره آره. بعد حتی معلم، نمیدونم شما جبر تا بال خوندین؟
بله بله.
خیلی خوب، معلم جبر داشتیم آقای رجبی.
آها.
خدا حفظش کنه. یه روز اومد و گفت که جبر مگر